شاه غریب السلام، شیب الخضیب السلام، خاکی شده صورت خد تریب السلام. آقا گرفتار تو، آقا بده کار تو، آقا عزادار عزادار تو، آقا گرفتار تو، آقا بده کار تو، آقا عزادار عزادار تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، با ویژه برنامه حب الحسین در خدمتون هستیم. ویژه برنامه که تحت همین عنوان و همین اسم در اوائل ماه محرم هم تقدیم حضورتون شد و پرداختیم به مباحث مرتبط با شبهات ماه محرم و مباحثی که مطرح میشه در شبکه‌های وهابی، پاسخگویی به شبهات و همچنین پیرامون حرکت سید الشهدا علیه السلام صحبت‌هایی شد و مطالبی بیان شد با کارشناسی اساتید پاسخ به شبهات شبکه جهانی ولایت و انشاءالله در این ایام هم در خدمت شما خواهیم بود که روزهای پایانی دهه دوم ماه صفرالمظفر هست و انشاءالله بتونیم برنامه‌های خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم با کارشناسی اساتید پاسخ به شبهات. و امشب انشاءالله در خدمت استاد یزدانی عزیز هستیم، خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود، والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که عزاداری هاتون در این ایام مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. از اونهایی که به هر حال توفیق زیارت اربعین نصیبشون شده التماس دعا داریم و امیدوار هستیم که نایب زیاره باشن و بسیار ناراحت از اینکه امسال دیگه توفیق نبود که اربعین کربلا باشیم و دعا میکنیم که انشاءالله سال های بعد زنده باشیم و انشاءالله سال بعد رو همراه با حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، نه همه شیعیان که همه عالمیان دوره حرم سید الشهدا علیه السلام جمع بشن و همه با هم در اونجا به عزاداری بپردازیم. خدمتتون
هستم. ان شاء الله امیدواریم که این توفیق نصیب همه ما بشه، بتونیم هر سال حضور پیدا کنیم و چه حضوری با شکوه تر از این که در کنار آقا حجت ابن الحسن سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف چنین مراسمی رو اقامه کنیم. ان شاء الله که هر چه زودتر محقق بشه چنین مراسم با شکوهی. و التماس دعای خیر داریم حقیقتا از اون دسته از عزیزانی که حالا عازم شده اند یا ممکن هست همین الان در این ساعات و ساعات آینده عازم بشن و سفر کنن به کربلا و پیاده روی اربعین. انشاءالله شما رو از دعای خیرشون فراموش نکنن. ما ملتمس دعای خیر این بزرگواران هستیم. اما در مورد برنامه امشب، خب موضوع و مبحثی که در موردش می‌خوایم صحبت کنیم به اطلاعاتون رسیده از طریق کانال تلگرامی شبکه جهانی ولایت و بنده هم مجدداً اینجا اعلام می‌کنم تا انشالله اون دسته از عزیزانی که در جریان موضوع نیستن مطلع بشن که ما می‌خوایم در مورد چی صحبت کنیم امشب. یک مبحثی هست که بعضاً مطرح میشه و محل سوال ممکنه قرار بگیره و اون هم امکان بازگشت اسرا، امکان بازگشت اهل بیت آقا سیدالشهدا علیه السلام هست به کربلا در اربعین اول، که خب ممکنه محل سوال برخی از دوستان و عزیزان قرار بگیره که آیا امکان چنین چیزی وجود داره که در اربعین اول رسیده باشن کاروان اسرا و اهل بیت سیدالشهدا علیه السلام به کربلا یا خیر. و اون چیزی که حالا بعضن ادعا میشه که امکانش نیست، غیر ممکن هست، صحیح هست، یا نه. در خدمتون هستیم استاد یزدانی عزیز، که حالا بنده مختصرا در مورد موضوع بحث اشاراتی داشتم، اگر خودتون هم مایل هستید که طرح بحث رو مفصل‌تر انجام بدید و بعد انشالله وارد بحث بشین که آیا این امکان پذیر هست یا خیر.
بله، خدمتتون عرض کنم همونطور که شما فرمودید، بحث عدم امکان یا امکان بازگشت اهل بیت علیهم السلام در روز اربعین هست، یعنی همون اربعین، یعنی 40 روز بعد از شهادت امام حسین علیه السلام در همون سال اول هست، که خب گاهن در بعض از کتاب ها حتی برخی از علمای شیعه در این تردید کردن و گفتن بعید هست که چنین اتفاقی افتاده باشه، اما انشاءالله با مستنداتی که از کتاب های شیعه و اهل سنت خدمت بینندگان عزیز تقدیم خواهیم کرد ثابت میشه که این قضیه کاملا امکان پذیر هست و خیلی حتی کمتر از اینش در تاریخ اتفاق افتاده در همون عصر، در همون زمان ها که عده‌ای حتی با 7 روز طی مسافت از شام به کربلا و از برعکسش از عراق به شام رفتن. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم یکی دو تا روایت اگر اجازه بدید در ثواب زیارت اربعین خدمت بینندگان عزیز بخونم.
بسیار عالی.
که روایتی است که همه شیعان قطعا شنیدن، اما باز هم برای اینکه به هر حال حسن مطلعی باشه برای بحثمون تبرک کنیم خودمون رو به روایات اهل بیت علیهم السلام، من یکی دو تا روایت بخونم. کتاب مصباح المتهجد شیخ الطائفه ابی جعفر محمد ابن حسن طوسی متوفای 460، خب کتاب بسیار معتبر و شیخ طوسی عالم بسیار نامدار و بزرگ شیعه هستند. در کتاب مصباح المتهجد چاپ مؤسسه اعلامی بیروت لبنان چاپ اول در سال 1418 چاپ شده که اعمال ماه صفر رو که می نویسه در اینجا به هر حال روایت رو نقل میکنه با به صورت قطعی که فروی عن ابی محمد العسکری علیه السلام انه قال، روایت شده از امام عسکری علیه السلام که اون حضرت فرمودن علامات المؤمن خمس، علامت مؤمن 5 چیز است: 51 رکعت نماز در روز خواندن، 17 رکعت واجب و بقیه نمازهای مستحبی، و زیارت الاربعین، زیارت اربعین، انگشتر در دست راست کردن و پیشانی رو به خاک و تربت زدن و بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند گفتن. خب در اینجا امام عسکری علیه السلام زیارت اربعین رو یکی از علامتهای مؤمن میدانه و این هم روایتی است که ایشون نقل کرده. باز زیارت اربعین رو خود مرحوم شیخ طوسی با سند خودش از صفوان جمال، از صفوان ابن مهران، از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکنه که موقع بلند شدن روز همون اول صبح این زیارتنامه رو بخونیم و امیدوار هستیم که انشالله همه شیعیان، حالا در کربلا مگر نبودید توفیق پیدا بشه انشالله همه بینندگان عزیز حتما این زیارتنامه رو بخونن. و همین روایت رو خدمتتون عرض کنم، مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب المزار خودش دقیقا همین روایت رو نقل میکنه، محمد بن نعمان متوفای 413 صفحه 53 باب فضل زیارت اربعین، که باز از امام عسکری علیه السلام انه قال علامات المؤمن خمس: صلات احدا و الخمسین و زیارت الاربعین و تختم فی الیمین و تعفیر الجبین و جهب بسم الله الرحمن الرحیم. اینم یک روایت که خدمتتون خوندم. روایت دیگه هم هست در کتاب العقد النزید و در المفید محمد ابن حسن قمی، که این روایت هم از خدمتتون عرض کنم مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام نقل شده که دیاشیان دورون حضرت جمع شدن تا اینکه ابو بصیر و صفوان جمال بلند میشن و از امام صادق سوال میکنن علامت های مؤمن چی هست؟ جعلنا الله فداک، جان ما به فدایت، یا حضرت صادق علیه السلام دلنا علی شیعتکم، شیعیان تو چه کسانی هستن؟ ویژگی های شیعه شما چیست؟ امام فرمود که شیعیان ما با چند خصلت شناخته میشن. سوال کردن چه چیزهای بالسخای و البذل للاخوان، سخاوت و بخشش به برادران خودتون، همین کاری که الان مردم عراق انجام میدن، و واقعا محشر عظماست در کربلا و نجف و مسیر، و هیچ جای عالم ما نمیبینیم که این وضعیت وجود داشته باشه و مردم اینقدر سخاوتمندانه از همه چیزشون بگذرن و همه رو در راه زائران سید شهدا علیه السلام بذل و بخشیش بکنن. و معاونت هم فی العسر و الیسر بالصلاه 51 و جهب بسم الله الرحمن الرحیم و تختم فی الیمین و تعفیر الجبین و زیارت الاربعین و زیارت الاربعین، که اینم امام صادق علیه السلام یکی از علامتهای مؤمن رو زیارت اربعین معرفی کرد. این دو تا روایت که خدمتون خوندم، همین دو تا روایت کافی هست برای اینکه ثابت بشه زیارت اربعین چقدر ثواب و ارزش داره. اما اینکه آیا امکان داره ما خدمتون عرض کنم در اربعین اول اهل بیت علیهم السلام بازگشته باشن به کربلا یا نه، من یکی دو تا تصریح از بزرگان شیعه خدمتون بخونم. اینهایی که تصریح کردن امکان بازگشت قطعا وجود داره، من یکی دو تا مستند خدمتون نشون خواهم داد. مرحوم سید ابن طاووس در مقتل الحسین خودش که معروف هست به همون لحوف، مقتل الحسین، مقتل حسین سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه، این خب لحوف یکی از معتبرترین مقاتلی است که شیعیان دارن و روزخانها میتونن از این استفاده کنن. سید ابن طاووس متوفای 664 هست، مؤسسه علمی بیروت این کتاب رو چاپ کرده، چاپ اول، چاپ 1414 صفحه 114، که قال الراوی لما رجع نساء الحسین و عیاله من الشام و بلغوا العراق قالوا للدليل مر بنا على طريق كربلاء فوصلوا في موضع المصرف فوجدوا جابر بن عبد الله الانصاري وجماعه من بني هاشم ورجالا من آل رسول الله صلى الله عليه واله. میگه وقتی همسران و خانواده سید شهدا علیه السلام از شام برگشتن، رسیدن به منطقه عراق، به راهنما گفتن ما رو از مسیر کربلا ببر، و اونها هم رفتن به اون منطقه‌ای که سید شهدا علیه السلام به شهادت رسیدن. وقتی رسیدن اونجا جابر ابن عبدالله انصاری رو دیدن، جماعتی از بنی هاشم رو دیدن، مردانی از خانواده رسول الله رو دیدن که همه وارد شده بودن لزیارت قبر الحسین صلوات الله علیه. فواف و وقتن واحد، در یک وقت واحد، در یک زمان واحد اینها همه رسیدن و تلاقب البکای و الحزن و اللطم و اقام المعاتم، که اینا همه شروع کردن به گریه کردن، به ناله کردن، لطمه زدن، مراسم برگزار کردن اونجا، مراسمی که جیگرها رو آتش میزد. اینم روایتی که خدمتون عرض کنم مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه در کتاب لحوف خودش. همینطور خدمتون عرض کنم ابو ریحان بیرونی از علمای بزرگش کتابی داره به نام الاثار الباقیه عن القرون الخالیه. ابو ریحان بیرونی رو دیگه همه بینندگان عزیز میشناسن، شناخته شده است، معروف هست، دانشمند معروف شیعه. در این کتاب صفحه شماره 2331 صفحه 331 بحث داستان کربلا رو که نقل میکنه، بحث ایام سفر میشه و فی العشرین رد در رأس الحسین الی جثته، در چهلوم ماه، در بیستم ماه سفر سر سید شهدا علیه السلام به بدن اون حضرت، به بدن پاک اون حضرت ملحق شد. حتی دفن مع جثته و فیه زیارت الاربعین و هم برحال حرمت بعد انصراف من الشام. اینم خدمتتون عرض کنم تصریح ابو ریحان بیرونی از علمای بزرگ شیعه در کتاب الاثار الباقیه عن القرون الخالیه صفحه 331. خدمتتون عرض کنم باز غیر از اینها کسانی دیگه هم هستن که تصریح کردن که این اتفاق افتاده، از جمله خدمتتون عرض کنم شیخ بهایی عالم نامدار و بزرگ شیعه در کتاب توضیح المقاصد خودش صفحه 7 که و فی هذا الیوم و هو یوم الاربعین من شهادته علیه السلام کان قدوم جابر بن عبدالله الانصاری رضی الله عنه در چهلوم این روز یعنی روز اربعین از شهادت سید شهدا علیه السلام کان قدوم جابر ابن عبدالله الانصاری رضی الله عنه به زیارتی و اتفق فی ذلک الیوم ورود حرمه علیه السلام من الشام الی کربلا. در همین روزی که جابر ابن عبدالله انصاری به کربلا وارد شد، در روز چهلوم شهادت اون حضرت، در همین روز هم حرم سید شهدا علیه السلام، خانواده سید شهدا علیه السلام هم از شام به کربلا رسیدن و هدفشون رسیدن به مدینه بود و از این مسیر آمدن و رفتن سمت مدینه. اینم توضیح المقاصد شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه، عالم نامدار و بزرگ شیعه، در صفحه 7 دیگه خدمتتون هست. سید ابن طاووس، ابو ریحان بیرونی و همینطور شیخ بهایی این تصریح کرده بودن که این قضیه حتما اتفاق افتاده. همینطور روایتی از شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف امالی هست، امالی شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین بابوی متوفای 381، مؤسسه اعلمی بیروت این کتاب رو چاپ کرده، چاپ اول، چاپ 1430 و 2009 میلادی، صفحه 128 که نقل میکنه که ثم ان یزید لعنه الله امر بنساء الحسین فحبسنا مع علی ابن الحسین فی محبس. میگه یزید لعنت خدا بر او و تمام اجداد و اقوام او دستور داد که زنان سید شهدا علیه السلام رو همراه با علی ابن الحسین در یک زندان حبس کنن که خدمتتون عرض کنم نه از گرما در امان بودن و نه از سرما از گرما در امان نبودند و انقدر وضعیت آفتاب بود که صورت اینها، چهره اینها و پوست صورتشون برگشته بود و رنگی دیگه ای شده بود. میگه هیچ خونی در بیت المقدس، هیچ سنگی در بیت المقدس برداشته نمیشد از روی زمین مگر اینکه زیر اون خون دیده میشد. و خدمتتون عرض کنم دیوارها همه از اون دیوارها، دیوارهایی که خورشید به اونها میزد، همه سرخ رنگ بودن، مثل یک لحافهای سرخ رنگ. تا اینکه امام علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام همراه با زنها از شام خارج شدن و سر سیدالشهدا علیه السلام رو به کربلا رسوندن. میگه این اتفاقات افتاد، این اتفاقات وجود داشت. هر سنگی رو در بیت المقدس برمی‌داشتن، خون از زیرش میومد و آفتاب خدمتتون عرض کنم به دیوارها که میخورد، این دیوارها سرخ رنگ بود، مثل لحاف‌های سرخ رنگ دیده میشدن. این اتفاقات تا زمانی وجود داشت که سر سید شهدا علیه السلام به بدن مطهر اون حضرت ملحق نشده بود، اما به محض اینکه ملحق شد دیگه این آثار هم از بین رفت. خب این آثار چقدر ادامه داشته؟ از روایت دیگه در کتاب شریف کامل زیارت مرحوم ابن قلوه متوفای 368 به راحتی ما میتونیم این مسئله رو ثابت کنیم و ده ها روایتی دیگه حتی در منابع اهل سنت هم این روایت وجود داره که از امام صادق علیه السلام نقل شده، از زراره، از امام صادق که یا زراره این السماء بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم، ای زراره آسمان 40 روز برای سید شهدا علیه السلام خون گریه کرد و ان الارض بکت 40 صباحا بالسواد و ان الشمس بکت 40 صباحا بالكسوف والحمرا و ان الجبال تقطعت و انتثرت و ان البحار تفجرت و ان الملائكه بکت 40 صباحا على الحسين. ببینید تمام این اتفاقاتی که داره میفته، خورشید برای سید شهدا علیه السلام 40 روز گریه میکنه، کسوف اتفاق میفته، سرخ میشه، کوه‌ها برای سید شهدا علیه السلام 40 روز گریه میکنن، دریاها گریه میکنن، ملائکه 40 شب و 40 روز، 40 صبح، 40 روز برای سید شهدا علیه السلام گریه میکنن. همه اینها تا زمانی است که طبق روایت شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه سر سید شهدا علیه السلام به بدن اون حضرت ملحق نشده و وقتی ملحق شد دیگه این اتفاقات هم نیفتاد. وقتی ما این دو تا روایت رو کنار هم دیگه قرار میدیم، از این نتیجه میگیریم که سر سید شهدا علیه السلام در روز چهلم، در روز اربعین به کربلا رسیده و توسط حضرت امام زین العابدین صلوات الله علیه به بدن اون حضرت ملحق شده و این نشانه هایی که وجود داشته، این نشانه ها دیگه تمام شده. هرچند که گریه به سید شهدا علیه السلام تاریخ نداره، تمام عالم تمام عالم در تمام سال تا قیام قیامت باید بر سید شهدا علیه السلام عزاداری کنن و گریه میکنن، همه انس و جن برای اون حضرت گریه میکنن. و خود خدمتتون عرض کنم امام زمان علیه السلام در اون روایت مشهور در زیارت ناحیه مقدسه میفرماد که من صبح و شب برای جدم حسین گریه میکنم، اگر اشکم تمام بشه خون گریه میکنه. حالا بعضی دیدید که اینقدر بی سواد هایی که میگن چرا شما اینقدر برای امام حسین گریه میکنید، خب این روایت رو هم ببینید. امام زمان ما صبح و شب هر روز تمام سال برای سید شهدا علیه السلام گریه میکنه. حالا چی شده ما 10 روز برای اون حضرت بتونیم عزاداری کنیم، توفیق داشته باشیم و انشاءالله خدا توفیق بده که ما هر روز مجلس روزه داشته باشیم، هر شب مجلس روزه داشته باشیم خدمتتون.
انشاءالله ممنونم از شما. تا اینجا دیدیم و شنیدیم توضیحات رو از استاد یزدانی عزیز در مورد علمایی که در کتب خودشون اقوال رو آورده بودن و مطالبی رو نقل کرده بودن و همچنین دو روایتی که اگر اونها رو ما کنار هم بگذاریم مشخص میشه که همون قول 40 اول کاملا قابل اثبات هست و هیچ استبعادی هم نداره و طبیعتا علمایی هم که به این مسئله اشاره کردن این رو در نظر داشتن که آیا استبعاد عقلی در کار هست، استبعاد عقلی در کار نیست و با وجود این بررسی ها خودشون تصریح کردن که قضایای تاریخی که رخ داده به این شکل بوده که در همون 40 اول در واقع کاروان اسرا و اهل بیت سیدالشهدا علیه السلام رسیدند به مکان پیکر مبارک و سر مبارک آقا امام حسین علیه السلام ملحق شد به بدن شریفشون. تا اینجا اقوال بود و انشاءالله میخواییم در ادامه بررسی کنیم قرائن دیگری رو که ثابت میکنه کاملا امکان پذیر هست همون 40 اول رسیده باشن کاروان اسرا به مکان پیکر مبارک آقا سیدالشهدا علیه السلام و هیچ استبعاد عقلی هم نداره و افرادی هم که حالا اشکال گرفتن ولو از علمایی هم بوده باشند این اشکال کاملا قابل حل هست و اشکالی نیست که قابل پاسخ دادن نباشه. و همچنین انشاءالله در ادامه خواهیم دید و خواهیم شنید از استاد یزدانی عزیز که موارد دیگری هم بوده که خیلی هم در تاریخ نقل کردن با جزمیت هم چه بسا نقل کردن و مقدارهای کمتر از اینها افرادی رسیدن مسافتهای در واقع طولانی تری رو در مدت کوتاهتری طی کردن. ما در خدمتتون هستیم، حالا اگر شروع بفرمایید و بشنویم و ببینیم از شما که چه دلایلی ما ارائه میکنیم و به چه شکل میشماریم، یعنی این روز شمار و تقویم به چه شکل هست که ما بتونیم ثابت کنیم در 40 روز و 40 اول این محقق شد.
بله خدمتتون عرض کنم بر اساس مستنداتی که شیعه و سنی داره نه تنها امکان پذیر هست بلکه ثابت میشه که اتفاق افتاده این قضیه و این مسئله قطعا یقینا اتفاق افتاده. من روز شمار این مسیر کاروان رو از منابع شیعه و سنی خدمتون نشون میدم که ببینیم این قضیه چه اتفاق افتاده. ببینید سر مقدس سیدالشهدا علیه السلام روز 11 دقیقا به کوفه رسیده، یعنی روز عاشورا همون لحظه‌ای که سر اون حضرت از تن مقدسشون جدا شده توسط خولی و حمید ابن مسلم به کوفه منتقل شده و روز 11 به دارالاماره تحویل داده شده. این رو هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت نقل کردن. در تاریخ طبری که اگر صفحه مانیتور بنده باشه تاریخ طبری جلد شماره 3 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان صفحه 335 حوادث سال 61 همون حوادث عاشورا رو که نقل میکنه در تا اینجایی که میرسه فسر رح برأسه من یومه ذلک مع خولی ابن یزید و حمید ابن مسلم العزودی الى عبید ابن زیاد فاقبل به الخولی فاراد القصد تا آخرش. میگه دقیقا همون روز شهادت سیدالشهدا علیه السلام سر اون حضرت رو به همراه خولی و حمید ابن مسلم العزودی به عبدالله ابن پیش عبدالله ابن عبیدالله ابن زیاد فرستاده شد و خولی آمد که وارد قصر بشه و تحویل قصر بده. دید در واضح قصد بسته شده و خب نصف شب بود. شب برد اونو در خانه خودش قرار داد تحت اجانتون فی منزلهی. خب دیگه بقیش روزه است و سخت هست خواندن این مطالب برای بنده، خب دیگه فرصت هم نیست من از نقل داستان و اتفاقاتی که در خانه خولی افتاده خودداری میکنم. همین مطلب رو انصاب الاشراف بلازوری نقل کرده در جلد شماره 3 صفحه شماره 1337 و 411 411 از این جلد و 1337 از سلسله مسلسلش.
بله.
دقیقا همین قضیه رو ایشون هم نقل کرده، همینطور الارشاد مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در جلد دوم از الارشاد چاپ اول چاپ 1416 صفحه شماره 113 دقیقا همین داستان رو نقل میکنه که روز عاشورا سر سید شهاد علیه السلام به همراه خولی فرستاده شد به شام. پس روز عاشورا فرستاده شد و دقیقا روز 11 هم وارد قصر شد و به قصر داده شد. خب اسرا که حرکت داده شده بودن طبق نقل شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه روز 13 هم اسرا رو به کوفه رساندن. الارشاد شیخ مفید جلد 2 همون چاپی که خدمتون گفتم چاپ اول چاپ 1416 صفحه 114 که خدمتون عرض کنم میگه اسرا رو همون روز و روز دوم یعنی روز 11 هم تا غروب خورشید در کربلا نگه داشتن. ثم نادى في الناس بالرحيل وتوجه الى الكوفه ومعه بنات الحسين واخواته ومن كان من النساء که روز 11 هم عصر روز 11 هم اینها رو فرستادن. و لما وصل رأس الحسین و وصل ابن سعد لعنه الله من غد یوم وصوله و معه بنات الحسین و اهله میگه اون روزی که سر خدمتتون عرض کنم امام حسین وارد بر حال قصر شد، فردای اون روز خدمتتون عرض کنم اسرا رو رسوندن به خود کوفه و در مجلس ابن زیاد. اینم خدمتتون عرض کنم که حد اکثر میشه 13 هم دیگه، یعنی ما حتی حد اکثر بگیم از کربلا تا اونجا یک روز بیشتر راه بوده که الان یک روز بیشتر راه نیست انصافا، یعنی الان هم اگر کسی بخواد پیاده از کوفه تا کربلا بخواد بیاد، من خیلی ها رو دیدم و خیلی ها تجربه کردم که میشه اگر صبح شما حرکت کنی غروب شب یا حد اکثر 10 شب 11 شب خودتون میتونی به کربلا برسین. همین الان با پای معمولی آدم‌های ضعیفی مثل ماها که به هر حال، ولی خب مردم اون زمان پیاده روی رو خب قوی بودن در پیاده روی، البته پیاده هم نبودن، سوار شترها بودن، سوار اسب بودن، ناتون رو بودن، یک روزه رسیدن و حد اکثر میگیم روز 13 هم اینها مجلس ابن زیاد تشکیل شد و قضایای مجلس ابن زیاد اتفاق افتاد. این هم روز 13 هم. روز 15 هم طبق نقل شیخ مفید و همینطور تذکرت الخواص سبت ابن جوزی سرهار اینها دیگه در کوفه نگه نداشتن و اسرا رو فرستادن به شام. الارشاد شیخ مفید جلد شماره 2 همون مشخصات صفحه 118 که میگه ولم ما فرق القوم من التطاوف بالمکه ردوه الى باب القصر فدفعه ابن زیاد الى زهر ابن قیس و دفع الیه رؤوس اصحابه و سره الى یزید ابن معاویه علیهم لعان الله و لعنت اللائنین فی السماوات و الارض که میگه وقتی سر اون حضرت رو طواف دادن در کوفه چرخوندن در کوفه، ابن زیاد لعنت الله علیه سر اون حضرت رو به همراه زهر ابن قیس فرستاد پیش یزید و این قضایا اتفاق افتاد. باز سبت ابن جوزی از علمای اهل سنت در تذکرت الخواص خودش، سبت ابن جوزی متوفای 581 در تذکرت الخواص صفحه شماره 260 دقیقا تصریح میکنه که در روز دومی که اینها برحال به کوفه منتقل شده بودن در روز دوم این فرستاده شد به سوی شام. ثم ابن زیاد حتى رؤوس في اليوم الثاني وجهزها والسبايا الى الشام الى يزيد ابن معاويه یعنی روز دو روز بعد از اینکه اینها در کوفه خدمتتون عرض کنم وارد شدن، دو روز بعد از اون سرها و همینطور اسرا رو فرستادن پیش یزید. میشه روز چندم؟
روز 15 هم.
روز 15 هم. روز 15 هم سرها از سرها و اسرا از کوفه فرستاده میشن به شام. حالا کی به شام میرسن؟ طبق روایات شیعه و حتی بعض از علمای اهل سنت روز اول سفر دقیقاً اسرا و همینطور سرهای مقدس به شام میرسن. اینم کتاب مصباح کف عمی هست از علمای بزرگ شیعه، شیخ تقی الدین ابراهیم ابن علی ابن الحسن ابن محمد ابن صالح عاملی کف عمی، مصباح الکف عمی معروف هست این کتاب، جلد اول، مؤسسه النعمان در بیروت چاپ کرده، چاپ 1612-1992. بحث سفر که پیش میکشه بحث ماه سفر و اینکه چرا سفر نامگذاری شده، ایشون دقیقا تصریح میکنه و فی اولهی ادخل رأس الحسین علیه السلام الى دمشق و هو ایدون عند بنی امیه. روز اول سفر سر سید شهدا علیه السلام رو وارد دمشق کردن و اون روز عید بنی امیه بود. تصریح یکی از بزرگان شیعه. همینطور خدمت رو از کنه ابوریحان بیرونی، ابوریحان محمد ابن احمد ابن بیرونی خارزمی، کتاب الاثار الباقیه عن قرون الخالیه صفحه 331، دقیقا در روز اول سفر بحث سفر رو که پیش میکشن، بحث سفر اول عنوان بحث سفر هست، و فی الیوم الاول ادخل رأس الحسین مدینه دمشق و وضعه بین یدیه و نقل ثنایاه بغضیب، که میگه در روز اول سفر سر مقدس سید شهدا علیه السلام رو وارد دمشق کردن، جلوی یزید لعنت الله علیه گذاشتن و اون ملعون با چوب خیزران به دندانهای اون حضرت میزد و این اشعار کفرآمیز رو یزید میخوند. اینم به هر حال خدمتتون عرض کنم، روز اول سفر اهل بیت علیهم السلام رسیدن به دمشق. سه روز طبق نقل علمای اهل سنت سر اون حضرت آویزون بود به درهای سردر دمشق و اون دروازه ورودی دمشق، سر اون حضرت سه روز آویزون بوده، که ذهبی در سیر اعلام النبلای خودش نقل میکنه، سیر اعلام النبلا جلد شماره 3، تحقیق شعیب العنوت وهابی، چاپ مؤسسه رساله بیروت صفحه 319، که خدمتتون عرض کنم ایشون نقل میکنه که وقد حدثنی بعض اهلنا انه را رأس الحسین مسلوبا بدمشق ثلاثه ایام. حمزه گفته که بعض از خانواده های ما، بعض از اهل ما نقل کردن برای ما که سر سید شهدا علیه السلام رو دیدن که سه روز در دروازه دمشق آویزان بوده، و خودش تصریح میکنه آقای ذهبی که این داستان سندش قوی هست. پس سه روز سر مقدس اون حضرت آویزان بوده به دروازه دمشق و بعد اتفاقاتی میفته، دیدن یزید دید که وضعیت خراب شد، اون مجلسی که حضرت امام علی ابن حسین سخنرانی کرد و یزید رو مفتزح کرد و حضرت زینب کبری سلام الله علیها اون خطبه غرا رو ایراد کردن، دیگه به هر حال کار به جایی رسید که مجبور شدن اینها رو آزاد بگذارن و آزاد به حال دیگه کار به کارشون نداشته باشه، و اینها سه روز در مجلس، در سه روز در همون شام مجلس عزاداری تشکیل دادن و عزاداری کردن. سوم یعنی روز اول اگر واردش دمشق شدن، سه روز سر اون حضرت آویزان بوده و بعد از سه روز دیگه هم عزاداری کرده باشن، میشه دقیقاً روز ششم دیگه، حالا حد اکثر دیگه روز ششم سر اون حضرت مثلا برداشته شده و اینها آوردن و عزاداری کردن. سیر اعلام النبلای شمس الدین ذهبی جلد شماره 3، چاپ مؤسسه رساله بیروت، تحقیق شعیب العرنعوت صفحه 304، که تصریح میکنه فاقمنا المعتم علی الحسین ثلاثه ایام، سه روز برای اون حضرت عزاداری کردن. حالا ما فرض میگیریم این سه روز آویزان بوده، دو روز هم دیگه مجلس دیگه ای تشکیل شده،
بله،
این اتفاقات افتاده. علمای شیعه تصریح کردن، علمای اهل سنت هم گاهن دیدم تصریح کردن اینها که روز هشتم، روز بازگشت اهل بیت علیهم السلام از شام به سمت کربلا است، که روز خروج اهل بیت علیهم السلام از شام هست روز هشتم سفر. این کتاب بهار الانوار علامه مدرسی رضوان الله تعالی علیه هست، علامه شیخ محمد باقر مدرسی که بینندگان عزیز میبینن، الکتاب العاشر جلد شماره 45 صفحه 197، اینا شماره جلدها رو بر اساس چاپ قدیم در این کنار گذاشته که تصریح میکنه فلما کان الیوم الصامن دعاهن یزید و عرض علیهن المقام فعبین و اراد الرجوع الی المدینه. وقتی روز هشتون شد یزید لعنت الله علیه اهل بیت علیهم السلام رو خواستن و به اونها پیشنهاد کردن که در شام بمانند، فعبین اونها قبول نکردن، گفتن ما دیگه در شام نمیمانیم و اراد الرجوع الی المدینه، اینا سمت مدینه حرکت کردن. خب روز هشتم اگر اینها حرکت کرده باشن به سمت مدینه یا سمت کربلا، چند روز فرصت دارن که برسن به کربلا؟
از خود روز هشتم کامل حساب کنیم تا اربعین رو 13 روز صورت
13 روز اینها فرصت داشتن که خودشون رو به کربلا برسن. ولی در این خب رفتشون چند روز طول کشیده بود؟
رفت هم که از روز
15 تا روز اول حد اکثر 15 روز، 15 روز طول کشیده که اینا برسن به شام، از کوفه به
بله
شام، و برگشتشون هم از کوفه به کربلا، خب چون نزدیکتر هست یک روز حداقل، خب 14 روز حداقل 13 روز اینها فرصت داشتن که خودشون رو به کربلا برسونن. خب چرا امکان نداشته باشه؟ وقتی رفت از کربلا به شام 15 روز طول کشیده، برگشت چه اشکالی داره که در راهی نزدیکتر؟ و اینها میدونستن که زیارت سید شهدا علیه السلام چقدر ثواب داره، اهل بیت علیهم السلام، امام زین العابدین مسئول کاروان هست، رئیس کاروان هست، یقین داره که خب زیارت کربلا چقدر ثواب داره، چقدر ارزش داره، علامت مؤمن هست، قطعا با سرعت بیشتر و تون روی بیشتر اینا تونستن خودشون رو به کربلا برسن. حالا من خدمت رو کنم، نمونه های رو هم خدمت نشون خواهم داد که نه تنها 13 روز بلکه 12 روز بلکه 10 روز و بلکه 7 روز کسانی بودن که خودشون رو از شام به کوفه رسوندن، نه کربلا که باز یک روز دیگه فاصله است.
ممنونیم از شما. و این رو هم میشه در نظر گرفت که حتی در برگشت قاعدتا، یعنی طبق قاعده عقلی هم باید سریع تر بوده باشه، چون اون تأخیرهایی که به خاطر جسارتهایی که میکردن نواسب نبوده.
چون وقتی موقع رفت خب اینا از این شهر به اون شهر وارد میشدن، خدمت نز کنم وقتی وارد هر شهر میشدن مردم جمع میشدن، سرها رو میگردوندن بین مردم و شادی میکردن و جشن میگرفتن و این مسائل خب قطعی بود اتفاق میفتاد که اینها بیشتر جسارت کنن. ولی خب در برگشت دیگه این اتفاقات نبود و اینها یک سر راه افتادن و یک سر راه رفتن تا تونستن خودشون رو در اربعین به کربلا برسونن.
خیلی ممنونم از شما استاد.
و خواندیم هم علمای شیعه دقیقا اینو تصریح کرده بودن،
دقیقا
سه نفر، ابو ریحان بیرونی، سید ابن طاووس و خدمتون عرض کنم علامه شیخ بهایی و همینطور دوتا روایتی که از شیخ صدوق و کامل الزیارات کنار همدیگه قرار دادیم، ثابت میشه که این اتفاق قطعا افتاده است.
خیلی ممنونم از شما. تا اینجا دیدیم نه تنها در مورد امکانش وقتی ما صحبت کنیم کاملا ثابت هست، عقلانی هست، با تاریخ هم سازگاری داره، بلکه رخ داده است بر مبنای روایات، بر مبنای اقوال تاریخی و اخبار تاریخی که موجود هست در کتب تاریخی معتبر و هیچ استبعاد عقلی طبیعتا نخواهد داشت. و تا اینجا اینها رو مد نظر داشته باشید شما بینندگان عزیز، که انشاءالله در بخش بعدی خواهیم رفت سراغ مواردی که رخ داده است در تاریخ و نقل کردن که افرادی فاصله ها و مسافت های حتی طولانی تر رو در مدت کوتاه تری چه بسا طی کردن و هیچ کس هم اونجا نیومده بگه این امکان نداره، کاملا مخالف عقل هست، نه اتفاقا پذیرفتن و این رو نقل کردن در تاریخ. قبل از اینکه به این موارد بپردازیم میان برنامه رو ببینیم، در خدمتتون خواهیم بود ان شاء الله.
كربلاء بالأربعين الوعد مشايا يا بني ما أفسد حضرتك يا عزوق الحبيب انت الجروح طبيب من الطفولة للمنية وقف أمري خدمتك قلبي تسحر جمرتي في نساير رايتي قدوة أهلك الحياتي يا حبيبي قربتي أنت قبل حاجتي يا الضريح قبلتي واجب السجد يا غالي باعتقادي أثبتي يا حبيب الله يا عزيز الله يا عزيز الله عشق چشمامو ببین کربلا پای پیاده سار زوی نوکره من یه سال تو حسرتم تا بشه با قسمتم راهیشم سمت حرم برای رضای مادر راه مادره التماس و خواهشم رو به خون از تو چشم توی رویاهام میبینم باز سیدم محضره قراریم و ببین آه و زاریم و ببین من میگیرم کربلام و اجر و غی دختره یا حبیب الله یا عزیز الله یا عزیز الله یا حبیب الله یا عزیز الله یا عزیز الله حرب رجیت کنوح جبت وياي جروح انت بس انت امانة وكهف روح الحايرة افتح له ديرتي ليك قد قلبتي عاش زاير ليك السكنت تكسر خاطره يا امان الخائفين يا شفيع المذنبين نظرتك تكذب من حياتي والله دنيا واخره رايدت عنا زحف لعن مقطوع الشفوف صلوات الله على العباس سبع القنطرة
درود مجدد به شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با ویژه برنامه حب الحسین در خدمتون هستیم و موضوع برنامه هم امکان بازگشت اسرا و اهل بیت سید الشهدا علیه السلام در اربعین اول به مکان دفن پیکر مبارک و مطهر سید الشهدا علیه السلام هست و بخشهایی از در واقع مطالب خدمتون تقدیم شد و دیدیم و شنیدیم از اقوال علمای شیعه و همچنین بر مبنای دو روایت که در کنار هم قرار دادیم و همچنین محاسبه و در واقع نگاهی به روز شمار حرکت کاروان اسرا و دیدیم که کاملا این مسئله حل شده هست، اشکالی بهش وارد نیست و قطعی هست، اشکالی وارد نیست طبیعتا، و کسانی هم که این رو بعید دانستن این اشکال قابل حل و پاسخش هم اینجا دیدیم و شنیدیم و حالا میخوایم وارد بخش دیگری از پاسخ بشیم که انشاءالله از استاد یزدانی عزیز استفاده میکنیم و ببینیم که ایشون چه موارد دیگری رو قرار هست اینجا ارائه کنن از افرادی که مسافتهای دیگری رو در زمانهای حتی کوتاهتری هرچند که اون مسافتها طولانی تر بوده طی کرده اند و در تاریخ اینها نقل شده. در خدمتون هست.
بله خدمتون عرض کنم موارد دیگه ای که کسانی که در همین مثلا 13 روزی گفتین کمتر 12 روز 11 روز خودشون رو از کوفه به شام رسوندن یا حتی کمترش رو خدمتون نشون خواهم داد. یک شخص از اونام هم مادر راویه ایشون خودش رو 12 روزه از کوفه به شام میرسونه. در تاریخ مدینه دمشق آقای ابن عساکر شافعی این قضیه آمده متوفای 571 هست، ایشون جلد شماره 15 چاپ دارالفکر بیروت روایت رو نقل میکنه از شخصی به نام حماد الراویه که کان انقطاع الی یزید ابن عبدالملک و مطالب رو نقل میکنه که میگه و جلس تو علی باب الفیل و هو باب المسجد الکوفه، میگه نشسته بودم اینجا در باب الفیل در یک از دروازه های مسجد کوفه. حالا داستانهایی رو نقل میکنه، اتفاقاتی رو که چون موجود بحث ما نیست ازش میگذاریم. میگه فأخذت الخمس مئة دینار، 500 دینار به خودم گرفتم و نظرت فإذا جمل مرحول و یک جمل یک شتر تیز روی رو به حال شتر رو که راه رو بود رو گرفتم، پا در رکاب گذاشتم، 11 شب راه رفتم، در روز 12 هم به شام رسیدم. باب هشام، یعنی باب هشام ابن عبدالملک که حاکم اون زمان بوده، حاکم مسلمان ها در شام بوده، 12 روزه خودش رو از کوفه به شام رسوند، اونم با شتر.
بله،
یعنی دقیقا با شتر ایشون خودش رو 12 روزه از کوفه به شام رسونده، به دروازه خود هشام ابن. دقیقا خب یک روز، حداقل یک روز از بین کوفه تا کربلا راه هست دیگه. این یک روز یعنی اهل بیت علیهم السلام 2 روز بیشتر از ایشون فرصت داشته که خودشون رو از شام به کربلا برسونن. اینم یک مستند از منابع اهل سنت که یک شخص خودش رو از کوفه تا شام، در دقیقا تا مرکز خلافت شام و قصر خلیفه شامی خودش رو رسونده 12 روزه. خدمتتون عرض کنم خالد ابن ولید خودش رو طبق نقل تاریخی یعقوبی در زمان خلیفه اول 8 روزه خودش رو از عراق به شام رسونده. اینم تاریخ یعقوبی هست، المجلد الثانی، تاریخ احمد ابن ابی یعقوب، جعفر ابن وهب ابن واضح، الکاتب العباسی معروف به یعقوبی، مجلد دوم، چاپ دارالصادر بیروت، صفحه 133، که ابوبکر نامه‌ای به خالد ابن ولید نوشت که برو به شام و جای خودت آقای مسنا بن حارثه رو در عراق بگذار. فنفذ خالد فی اهل القوه ممن کان معه و خلف المسنا بن حارثه الشیبانی فی بقیه الجيش بالعراق. دستور داد که خودت برو و آقای مسنا بن حارثه رو جای خودت در عراق حاکم عراق قرار بده و او هم همین کار رو انجام داد. خدمتتون عرض کنم در صفحه 134 تصریح میکنه که ایشون خودش رو فقیل این خالد انصار فی البریه و المفار سمانیت ایام حتی وفاهم. خالد برحال از راه های خشکی و کوهستانی و بیابان ها و برحال راه های مختلف خودش رو 8 روزه به شام رسوند و به خود فلسطین خودش رو رسوند. خب وقتی خالد ابن ولید همراه تمام لشکریان خودش، تمام نیروهای خودش از عراق خودش رو، خب احتمال زیاد اون زمان مرکز عراق مدائن بوده یا مثلا همین نزدیکای کوفه همین اطراف هست.
بله.
یا خدمتتون عرض کنم اونجایی که ایشون 2000 نفر چشم رو کور کرد، چشم 2000 نفر رو در یک جنگ در آورد، چی بود حالا دقیقاً اسمش شهر یادم نیست، همین نزدیکای کوفه است و جزء ایران بوده. ایشون خودش رو 8 روزه با تمام لشکریان خودش، خب سخت‌تر هست، از عراق به فلسطین رسونده که حالا شاید به فلسطین خب دورتر هست که از خود شام، از مرکز، از سوریه خود اون طرفتر هست. وقتی خالد خودش رو 8 روزه بتونه برسونه، دقیقا خب چه اشکالی داره که اهل بیت علیهم السلام هم راه برگشت رو 13 روزه بتونن برسونن. خدمتتون عرض کنم از این کمتر خبر مرگ معاویه 7 روزه از شام به کوفه رسیده. کتاب هست به نام اختیار معرفت الرجال یا معروف به رجال کشی هست، از معتبرترین کتاب‌های رجالی شیعه است که این کتاب اصلش مال مرحوم کشی است، ولی خب شیخ طوسی این کتاب رو، اصل رجال کشی رو خلاصه کرده و در اختیار ما قرار داده. صفحه شماره 79 بحث میثم تمار میرسه و این که میثم تمار به هر حال اون توجهاتی که امیرالمومنین داشت برای ایشون و خدمتتون عرض کنم به یک مقامات رسیده بود که خیلی از مسائل رو پیش از پیش ایشون پیش بینی میکرد و خیلی از مسائل رو فوق العاده و خارق العاده متوجه میشد. خدمتتون عرض کنم میگه ابو خالد تمار میگه من با میثم تمار بودم در فرات در روز جمعه. کنت مع میثم تمار رضوان الله تعالی علیه. چه شیعه با معرفتی بوده میثم تمار، در روز جمعه در فرات بودیم. بادی بلند شد و هو فی سفینتی من سفن رمان. ایشون سوار کشتی بودن. فخرج فنظر الی الریح، اومدن به حال بیرون و نگاه کردن به باد. فقال شدوا برأس سفینتکم این نهازهی ریح عاصف مات معاویه از ساعه. گفتن برحال سر کشتی خودتون رو محکم کنید، ببندید محکم کنید که این باد طوفان هست، این باد کلان داره میاد، این طوفان هست. مات معاویه از ساعه، معاویه همین لحظه به درک واصل شد، همین لحظه. فقال فلما کانت یوم کانت الجمعه المقبله، جمعه هفته بعد که رسید، قدم برید من الشام، یک نفر از شام، یک پیک از شام آمد، من با او ملاقات کردم، ازش پرسیدم یا عبدالله، یا عبدالله مل خبر، چی اتفاقی افتاده؟ قال الناس على احسن حال، مردم وضعشون خوبه، حالشون خوبه، اما معاویه از دنیا رفت و بای الناس به یزیده، مردم با یزید بیعت کردن. چه حال خوشی داشتن این مردم شام که خدمتتون عرض کنم با سگباز مثل یزید بیعت کردن، حالشون خیلی هم خوب بوده. پس قلت ای یوم توفیه، معاویه چه روزی از دنیا رفت؟ گفت روز جمعه. دقیقا یک هفته از جمعه قبل تا جمعه آینده یک برید که خدمتتون عرض کنم، خب اینا با سرعت بیشتر با اسب‌های مخصوص از راه‌های مخصوص می اومدن، یک هفته‌ای خودشون رو رسوندن. خب این یک هفته آمده، خب اهل بیت علیهم السلام دو برابر این 13 روز، حالا 6 روز دیرتر از این چه اشکالی داره؟ اینم تا کوفه اومده، اونا تا کربلا اومدن، چه اشکالی داره که این قضیه اتفاق افتاده باشه؟ اینا یک هفته‌ای و اهل بیت دو هفته‌ای. خدمتتون عرض کنم باز روایتی در کتاب شریف کافی هست که در همون عصر، در همون دوران ها کسانی، خدمتتون عرض کنم، 10 روزه خودشون رو از سامرا به مدینه رسونده بودن. خب خیلی فاصله است، یه ماشین هم که نداشتن، خدمتتون عرض کنم، اینها با همون وسایل اون روزی مثل شتر و الاغ و اسب ها، یا اسب فرض میکنیم اسب تندرو، خودشون رو از سامرا تا مدینه، خب خیلی فاصلش بیشتر از شام تا کربلاست، رسونده. کتاب شریف کافی، اصول کافی جلد اول که نویسنده مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی هست، رضوان الله تعالی علیه، چاپ دارالمرتضا، چاپ اول، چاپ 1426 و 2005 میلادی، صفحه 380، باب ولادت حضرت ابوالحسن علی ابن محمد امام هادی علیه السلام. روایت اول که نقل میکنه که قدمت علی ابوالحسن المدینه، آقای خیران الاسباطی میگه وارد شدم بر حضرت امام هادی علیه السلام در مدینه، فقال لی مل خبر الواسق اندک، سوال کردن حضرت هادی علیه السلام که از واسق چه خبر داری؟ قلت جئلت فداک خلفته فی عافیه، وقتی من از پیش واسق جانم فدایت، وقتی من از پیش واسق بیرون شدم حالش خوب بود. انا من اقرب الناس عهدا به، من از کسانی هستم، از نزدیکترین کسانی هستم که با او به حال از او جدا شدم، عهدی به منذ 10 ایام، من 10 روز پیش از او جدا شدم، 10 روز پیش من پیش واسق بودم در سامرا، چون مرکز خلافت واسق در سامرا بوده و ایشون 10 روز پیش در پیش واسق بوده و روز 10 امروز آمده پیش حضرت امام هادی علیه السلام. خدمتتون عرض کنم باز روایت ادامه داره تا اونجایی که حضرت امام هادی علیه السلام میفرماید یا خیران مات الواسق، واسق به جهنم رفت، وقد قعد المتوکل جعفر متوکل جای واسق نشست، وقد قتل ابن الزیات، ابن الزیات هم کشته شد، فقلت متى جئت فدا، کی اتفاق افتاد؟ قال بعد خروجی که به 6 ایام، 6 روز بعد از خروج شما از سامرا این اتفاق افتاد. ببینید خب این روایت ثابت میکنه که در اون زمان امکان داشته یک شخصی خودش رو 10 روزه از سامرا به مدینه برسونه که خیلی فاصله بیشتر هست بین سامرا تا مدینه و در قیاس با شام تا کربلا. اینم خدمتتون عرض کنم روایتی دیگه. و یک روایت جالب دیگه در کتاب تاریخ طبری هست که یکی از شیعیان بزرگ تاریخ مالک ابن اشتر نخعی، ایشون خودش رو 7 روزه دقیقا از مرکز خلافت شام به کوفه رسونده. تاریخ طبری جلد 2 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، چاپ 1415، صفحه شماره 641، حوادث سال 34 هجری قمری که در این سال خب عثمان ابن عفان، سعید ابن ابی العاص رو فرستاد که اونجا حکومت رو در کوفه به دست بگیره، ولی خب مردم قبول نکردن. اتفاقاتی افتاد که حالا داستانش خیلی مفصل هست، فرصت نیست، من از اینها میگذرم تا خدمتتون عرض کنم. صفحه 642 نقل میکنه که ایشون فسار الاشتر و سبعن و القوم اشرا، مالک ابن اشتر نخعی خودش رو 7 روزه از شام به کوفه رساند. حالا برای اتفاقاتی که اونجا افتاده بود و سریع باید خودش رو میرساند، مالک اشتر خودش رو 7 روزه رسوند، بقیه همراهاش 10 روزه رسوندن خودشون رو. خب و خدمتتون عرض کنم روز جمعه بود، در روز جمعه مالک اشتر خودش رو به باب مسجد کوفه رساند. خب اینها رو وقتی کنار هم دیگه قرار میدیم، کوفه هم فاصله داره، از 1 روز حداقل از کربلا تا کوفه فاصله هست. مالک اشتر خودش رو از شام، از مرکز خلافت عثمانی ها در شام میرسونه خودش رو به کوفه. 7 روزه، 8 روزه، ما 2 تا مورد داشتیم که 7 روزه اتفاق افتاده بود، 8 روزه اتفاق افتاده بود، 10 روزه، 11 روزه، 12 روزه. خب اهل بیت 13 روز فرصت داشتن که خودشون رو از شام به کربلا برسن. چه استبعادی داره انصافا؟ چه استبعادی داره که وقتی یک کسی خودش رو 7 روزه میرسونه، اهل بیت علیهم السلام خودشون رو 13 روزه رسونده باشن، 12 روزه رسونده باشن به کربلا؟ با توجه به همه این قضایایی که خب اینها میدونستن زیارت اربعین چقدر ارزش داره و باید خودشون رو روز اربعین برسونن، هیچ استبعادی نداره به نظر من. نه تنها استبعاد نداره، بلکه قطعا اتفاق افتاده طبق تصریح بزرگان شیعه و روایاتی که از منابع شیعه خدمتتون خونده.
خیلی ممنونم از شما استاد یزدانی بزرگوار، و خب نمونه های خیلی جالبی هم بود که دیدیم مسافت هایی همون مقدار و بعضا حتی طولانی تر رو و بیشتر رو در مدت خیلی کوتاهتری طی کرده بودن. حالا اگر ما ارفاق هم کنیم بگیم اسب های تندرو بوده، اینها افرادی بودن که ماهر بودن در سوارکاری و خیلی هم عجله داشتن، مأموریت هایی داشتن. حالا 6 7 روز باز هم باقی میمونه، ما میتونیم به این مقدار اضافه کنیم و اون 6 7 روزی که باقی میمونه قطعا چه واسه خیلی بیشتر از اون مقداری هم هست که یک فرد عادی میتونه طی کنه، به خصوص اینکه این رو ما عرض کردیم کاروان اسرا که باز میگشتن بسیاری از توقف‌های اولیه‌ای که در مسیر رفت و ورود به شام داشتن وجود نداشت و بدون اون توقف‌ها برگشتن، و این طبیعتاً ثابت میکنه که در واقع سرعت بیشتری داشتن در بازگشت تا مسیری رو طی کردن و رسیدن به کربلای مقدسه. ان شاء الله مطالب مفید بوده باشه برای شما بینندگان عزیز. صدای گرم شما رو خواهیم شنید در دقایق باقی مونده از برنامه امشبمون. تماس اول آقا محمد عزیز از شهریار. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما مجری محترم آقای شرفی و آقای یزدانی. تصدیق عرض میکنم ایام اربعین حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام رو. من یه سوالی داشتم، شاید مربوط به بحثای امشب نباشه، ولی فکر میکنم که اگه زحمت شو بشن آقای یزدانی خیلی خوبه. من با بحثایی که با این آقای وهابی داشتم راجع به مسئله ازدواج با محارم و سقوط حدی که ابو حنیفه گفتن، اونا جوابی نداشتن. در یه جایی گفتن که شیخ طوسی در الاستبصار، ببخشید المبسوط، جمله گفته که ثابت کرده که از نظر شیعه هم این سقوط حد امکان داره. من یک قسمت عربیش رو میخونم. هرچی بهش گفتم که همجوری که آقای یزدانی پرسیده بودن که این مسئله نقل قول اهل سنت هستش نه نظر شیعه، گفتن چه دلیلی دارید؟ یه زحمت بشه آقای یزدانی اینو زحمت شو بکشن اینجا توضیح بدن، من فیلمشو بگیرم برای اونو بفرستم. قسمتی میگه و قال الاخرون لأحد علیه لأنه وطی صادف مملوکه یا مملوکته،
بله،
فلم یجب علیه الحد. این قسمتی از اون متنیه که میگه شیعیان هم معتقدن به این که حد در ازدواج با محارم یا در خلافی با مملوک و غلام ثابت میشه. این رو زحمت شو بشن آجاقا توضیح بدن، خیلی ممنون میشم.
ممنونیم از شما،
تشکر میکنم از لطف شما، از دوستان خدا حافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون آقا محمد بزرگوار. انشاءالله منتظر باشید پاسختون رو دریافت خواهید کرد. سرکار خانم کاجی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مجری محترم و استاد یزدانی عزیز، این ایام خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم. سوالی داشتم، اجازه بفرمایید از منظر استاد بپرسم.
بفرمایید.
استاد یزدانی، اگر مطلبی در قرآن نذکر شده باشه و بعد از اون نهی نشده باشه، آیا این جوازی هست برای انجام اون کار؟
اگر مسئله‌ای در قرآن چی شده باشه؟
مسئله‌ای در قرآن مطرح شده باشه اما بعد از اون نهی نشده باشه، مثل آیه 150 سوره اعراف که خداوند می‌فرماید حضرت موسی ارباب رو انداختن، آیا ما می‌تونیم از این آیه این درد
رو داشته باشیم؟ آیه
الواح رو، همون داستان حضرت موسی و حضرت هارون.
بله، آیا می‌تونیم این برداشت رو داشته باشیم که انداختن کتاب آسمانی توهین به اون نیست؟
بله، یعنی طبق اون داستان، شما سوالتون به این شکل هست که طبق اون داستان الواح به زمین انداخته شد، پس ما نتیجه بگیریم که حالا انداختن کتب آسمانی به زمین اشکالی نداره.
آیه چی بود؟
بله،
آیه 150 سوره اعراف بود، درسته؟
بله، چون که در ادامه آیه از این کار نهی نشده.
بله، خب سوالتون واضح هست، سوال دیگه ای هم دارید سرکار خانم کاجی؟
نه، خیلی ممنون، تشکر میکنم.
خواهش میکنم، ممنونم از شما. انشاءالله خدا نگهدارتون. انشاءالله حالا پاسخ خواهند داد به سوالتون استاد یزدانی بزرگوار. و بریم سراغ همون سوال آقا محمد عزیز از شهریار که از کتاب المبسوط شیخ طوسی رحمه الله قولی رو خواندند و گفتند مخالفین شیعه ادعا کرده اند که شما اگر به ابو حنیفه اشکال میکنید که چنین حکمی در فقهش وجود داره، که حالا گفته حدی بر فردی که عمل نکاح رو انجام بده با محارم خودش وارد نیست و حدی بر او جاری نمیشه، خب در کتاب شما هم وارد شده، از جمله المبسوط شیخ طوسی و حالا اون عبارت که آقا محمد بهش اشاره داشتن.
بله، خدمتتون عرض کنم، بحث ازدواج با محارم، خب امشب شبه نیست که ما به این مسئله بپردازیم، ولی خب دوست عزیزمون سوال کرده، مجبوریم جواب بدیم. بحث ازدواج با محارم توسط در به حال فقه اهل سنت هست، در خودشون تصریح کردن، مثلا من مستنداشو فقط نشون میدم، حالا نمیخوام بخونم که کسی ناراحت نشه، فقط مستندش ببینن، کتاب المحلای ابن حزم اندلوسی جلد شماره 11 صفحه شماره 253، که اینجا بحث ازدواج با محارم آیا جایز هست یا جایز نیست، ایشون نقل میکنه از ابو حنیفه و قال ابو حنیفه لا حد علیه فی ذلک کله ولا حد علی من تزوج امه التي ولدته وابنته واخته وجدته وعمته وخالته وبنت اخيه وبنت اخته عالما بقرابتهن منهن عالما بتحريمهن عليه ووضعهن و تا آخرش، که میگه اصلا اگر کسی با مادری خودش که او رو به دنیا آورده، یا با دختر خودش، یا با خواهر خودش، با مادر بزرگ خودش و عمه خودش، خاله خودش، دختر برادر خودش، دختر خواهر خودش ازدواج کند، بداند که اینها باش نسبت دارن، نسبتش رو هم بدونن و بدوند که حرامه، و با اونها هم خدمتون از کنم وطی کنن همه، و حتی اگر فرزنددار هم بشن، فرزند مال خودش هست، حد ندارد، مهریه هم واجبه به مادر بزرگش بده. این مطلبی است که ایشون نقل میکنه، حالا صحت و سقمش ما هیچ ربطی نداره، و جالب حتی در کتاب های خود احناف همین قضیه آمده.
بله،
کتاب بدایع الصنایع آقای کاشانی حنفی هست، در جلد 7 از این کتاب، چاپ دوم، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، صفحه شماره 35، دقیقا همین قضیه آمده. و کذلک اذا نکح محارمه او الخامسه او اخت امراته فواطئها لا حد علیه عند ابی حنیفه و این علم بالحرمه و علیه تعذیر. خب این دیگه کتاب خود احنافه، نمیتونن منکر بشن که نه این قضیه نیست. اگر کسی با یکی از محارم خودش ازدواج کنه، یا نکاح کنه، نکاح رو به معنای دیگه اگه بگیریم، یا زن پنجمی بگیره، یا با خواهر زن خودش، چون حرام هست همزمان با خواهر زن خودش کسی ازدواج کنه، ایشون ازدواج بکنه، فواتها لا حد علیه عند ابی حنیفه، از دیدگاه ابی حنیفه حد نداره، حتی اگر بدون حرامه، فقط تعذیر داره. خب تعذیر هم حدش از دیدگاه اینها مشخص است، حد تعذیر باید کمتر از حد باشد، حد هر چی هست تعذیر باید کمتر از باشه، این تعذیر معنا نمیده. خدمتتون است که این بحثی است که برای از دیدگاه اینها قطعی هست، ثابت هست که ابو حنیفه چنین فتوایی داده بوده، و به هر حال مبناش این بوده که در اینجا چون عقد خوانده میشه، این عقد در حال وسیع به شبهه است و این مسائل که حالا حرفایی که زده هیچ ربطی هم به ما نداره. اما ایشون مطلب رو از کتاب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه، خدمتتون عرض کنم که بحثی هست که ایشون نقل میکنه: اذا ابتاع رجل ذات محرم له کالاخت والخاله والعمه من نسب او رضاین او الام والبنت من الرضا. بحث اون زمان هست، در این زمان هیچ کدوم اینها کاربرد نداره، اصلا ما بحث کنیز گرفتن و این مسائل نداریم. اگر یک جنگی باشه، یک پسر مسلمان شده باشه اما خانوادهش مسلمان نشده باشن، خب جنگی بین مسلمان ها و مشرکین اتفاق بیفته، در این جنگ این پسری که مسلمان هست، این مرد که مسلمان هست، خواهر خودش رو اسیر کنه، خاله خودش رو اسیر کنه، عمه خودش رو اسیر کنه، عمه رضایی باشه یا واقعی باشه، محارم خودش رو به هر حال اگر اسیر کنه، وضعیتش چی هست؟ آیا اینها رو میتونه واقعا مثل کنیزهای دیگه برخورد کنه باش؟ آیا جایز هست وقتی با اینها؟ میگه نه، حرام هست. و این قضیه اصلا به هیچ وجه اتفاق نمیفته، چه محسن باشه چه غیر محسن باشه. و باید خدمتتون عرض کنم وجب القتل عندنا، ببینید از دیدگاه شیعه وجب علیه القتل عندنا، اگر کسی این کار رو انجام داد باید کشته بشه. از دیدگاه شیعه هر کسی این کار رو انجام داد باید کشته بشه. بعد میگه و قال آخرون، دیگران چی گفتن؟ لا حد علیه. به هر حال چون چرا؟ چون به هر حال با مملوکه خودش، با کنیز خودش این کار رو انجام داده، حد نداره. حالا این وهابی ممکنه، حالا من ندیدم، به هر حال ایشون بحث میکنه توی مسائل چی اتفاقات افتاده، چه چیزایی گفته، میگن که آقا آخرون که گفته منظور شیعه است، دیگه توجه نمیکنه که اینجا وجب القتل و اندنا وقتی میگه یعنی اند شیعه.
بله،
وجب القتل و اندنا یعنی اند شیعه،
مذهب شیعه
اینه. مذهب شیعه نظرش اینه. و قال آخرون، دیگران چی گفتن؟ دیگران گفتن لا حد علیه، حد نداره، چون وقتی به هر حال مملوکه است و کنیز و مسائل، و حتی گفتن حد هم واجب نیست. بعضی گفتن خدمتتون عرض کنم حتی خود شیخ طوسی در کتاب المفسود خودش تصریح میکنه که من الان متن مقدمه ایشون رو هم، مقدمه رو هم بیارم، که ایشون در مقدمه تصریح میکنه که من اگر خواستم بحث دیدگاهی مخالفین رو بیارم اصلا نام از اینها نمیبرم. خدمتتون عرض کنم بحث حالا تا اینجاست که ایشون این تیکشمون، حالا وقتمون هم گرفته نشه چون بحثمون نیست، ولا اذکر اسماء المخالفین فی المساله لالا یطول به الکتاب. من تو این کتاب هر وقت خواستم دیدگاه شیعه رو مطرح کنم خب میگم چی هست و چی نیست، اما اسماء مخالفین رو نام نمیبرم، نام اینها رو در کتابم نمیارم. چرا؟ چون نمیخوام کتابم طولانی بشه. شما تمام کتاب رو بچرخید، وقتی میگه اندنا یعنی اند شیعه، فتاوای اصلا شیخ طوسی با علمای دیگه شیعه تفاوت اساسی داره در این که ایشون نه تنها بر فقه شیعه مسلط بوده بلکه بر فقه مذاهب اربعه مسلط بوده. در بغداد وقتی ایشون کرسی درس داشتن، نه فقط درس کرسی شیعه، گاهن تخصصی درس های فقه اربعه رو هم میدادن، و خود علمای اربعه، علمای بزرگونها و دانشپژوهاشون میمدن زیر دست شیخ طوسی فقه خودشون یاد میگرفتن. ببین این تنها کسی است که اون زمان چنین قدرتی داشت. ایشون چه در کتاب الخلاف خودش و چه در کتاب المفسود خودش وقتی دیدگاه شیعه رو مطرح میکنه دقیقاً با کلمه اندنا، و خدمتتون عرض کنم بقیه رو که نقل میکنه آخرون، خب غیر شیعه کیه؟ وقتی میگه اندنا اند شیعه، غیر شیعه کی میتونه باشه؟
مخالفینش
هر کسی که میخواد باشه. حالا نام نمیبره چون نمیخواد کتابش طولانی بشه، یا اصلا نام نمیبره که اصلا به هر حال دوست نداره من باشم نام نمیبرم، چون اصلا دوست ندارم نام اینها رو ببرم. و از اون طرف ثابت شده است که المحلای ابن حزم و حتی خود کتابهای احناف دقیقا قبول کردن این قضیه رو، که این قضیه از نظر ما اشکالی نداره، از نظر ابو حنیفه این قضیه اشکالی نداره که کسی با خواهر خودش با مادر خودش ازدواج کنه. من نمیدونم واقعیت چی هست، حقیقت مسئله رو نمیدونم، واقعا ابو حنیفه همچین فتوایی داده یا نداده به من هیچ مربوط نیست، من فقط دیدگاه علمای اهل سنت رو، نقد علمای اهل سنت رو دارم نقل میکنم و صحت و سقمش به عهده اینهاست و من هم خدمتتون عرض کنم قصد توهین و جسارت و اینکه قطعا ابو حنیفه این حرف رو گفته به هر حال کاری به این قضیه ندارم.
خب خیلی واضح بود که شیخ طوسی کلامشون به چه شکل هست. اول دیدگاه شیعه رو میارن، میگن عندنا یعنی در نزد ما شیعه این هست، بعد میگن آخرون دیگران. خب خیلی واضح هست که وقتی میگه عندنا و آخرون، اینها در مقابل هم که قرار میگن، یکی دیدگاه شیعه هست یکی دیدگاه غیر شیعه هست. حالا این مسئله واضحی هست و حالا خیلی جای شک و شبهه این نیست که حالا وهابیونی که خب این متون رو خیلی خوب نمیتونن تجزیه و تحلیل کنن، البته عجیب نیست که بیان این اشکالات رو هم مطرح کنن. اما سوال دیگری که مطرح شد، سرکار خانم کاجی بهش اشاره داشتن در مورد مسئله که الواح به زمین کوبیده شد در قضیه حضرت موسی و حضرت هارون و حالا سر همون بحث گمراه شدن بنی اسرائیل به خاطر تأخیر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، گفتن آیا این آیه و این داستان ما بخوایم اینطور پیش بریم که اگر چیزی در قرآن آمد و رد نشد پس حجیتش ثابت هست و جایز هست، آیا میتونیم بر اساس این داستان هم نتیجه بگیریم که به زمین کوبیدن کتابهای مقدس و متون مقدس و وحی الهی اشکالی نداره و جایز هست؟
خدمتتون عرض کنم بحث قرآنیشو که باید از برنامه‌های قرآنی تخصصی قرآنی باید می‌پرسید، ولی من خدمتتون عرض کنم اونی که قطعی هست همه مسلمان ها قبول دارن که تقریر خداوند در قرآن کریم قطعا حجت هست. اگر جای خداوند مسئله رو بیان کنه، داستان رو بیان کنه و اتفاق رو بیان کنه و بر اون نقد نزنه، حاشیه نزنه، چه در این آیه و چه در جای دیگه در کل قرآن هم اون مسئله رو خلافش رو اعلام نکنه و حرام بودنش رو یا مبغوض بودنش رو اعلام نکنه، قطعا دلیل بر جوازش میکنه. مثل داستان بنا کردن مسجد بر قبر اصحاب کهف، بر قبور اصحاب کهف،
بله.
قرآن جا صراحتاً داستان رو نقل میکنه، این قضیه رو اعلام میکنه که مؤمنین میخواستن مسجد بنا کنن و خداوند هیچ اشکالی به اونها نمیگیره، نمیگیره این کار کار درستی نیست، قطعا تقریر خداوند حجت هست. اما این قضیه خدمتتون عرض کنم آیه اعراف، سوره مبارکه اعراف آیه شماره 150، ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی عجلتم امر ربکم و القى الالواح. این و القى الالواح به چه معناست؟ آیا به معنای پرت کردن به زمین هست، محکم کوبیدن به زمین هست؟ القى یعنی رها کردن، حالا به قطعا به معنا نیست، قطعا اونو پرت کرد. الالواح منظورش چی هست؟ آیا واقعا این الالواح آیات مقدس تورات بوده که بر اون نازل شده بوده؟ اینا ها بحث هاییست که باید انجام بشه، ولی اونی که همه مسلمان ها اجماع دارن، قطعا اتفاق دارن بر این که توهین کردن به قرآن کریم یا هر متن مقدسی جایز نیست، هم از روایت قابل استفاده است و هم از عقلانی این هست که این قضیه جایز نباشه. اما باید بحث کردیم که منظور از الواح چی هست اینجا؟ آیا واقعا تورات مقدس منظور هست، ورقه های تورات بوده؟ آیا القا حتما معنای کوبیدن به زمین هست؟ خب اینا رو باید بحث کرد و فکر میکنم برنامه های تخصصی قرآنی باید اینها رو پاسخ خوب باشن. ما فقط همین اندازش میدونیم که از نظر ما، از نظر کلامی،
بله.
خدمتتون عرض کنم تقریر خداوند قطعا حجت هست و این رو هم میدونیم که از نظر شرعی جایز نیست ما توهین کنیم به متون مقدس.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از شما. حدود 6-7 دقیقه ما فرصت داریم در بخش پایانی برنامه که اگر حالا مطلب خاصی هست که باقی مونده باشه یا یک جنبندی داشته باشیم در مورد مسائلی که صحبت کردیم در این برنامه، هرچند که حالا یکی دو سوال هم در پیامک ها بود، یکیش در مورد حالا صحابی جلال القدر جابر بن عبدالله بود و اون قضیه زیارت اربعینش که حالا گفتن اگر یک توضیحی داده بشه، حالا در این دقایق اگر مختصرا ان شاء الله بفرمایید که حالا زیارت اربعین از جابر بن عبدالله انصاری رحمت الله علیه.
خدمتتون هست که ما روایتی که خواندیم بحث جابر بن عبدالله انصاری رو هم در خودش داشت دیگه، روایتی که خواندیم زیارت اربعین و علمای ما از جمله سید ابن طاووس و بقیه تصریح کرده بودن که جابر بن عبدالله انصاری، این که شک و شبهه نیست که به همراه تعداد از اهل بیت علیهم السلام، به همراه تعداد از شیعیان به کربلا آمده، این که شک و شبهه توش نیست و نمیشه درش شک و شبهه کرد. اونی که دی راه دور نیست دیگه بگیم که آقا راه دور بوده، از روز که شنیده به هر حال جابر حرکت کرده، 40 روز طول کشیده، حالا مدینه بوده یا هر شهر دیگه ای بوده، مکه بوده، این دیگه قطعا امکان پذیر هست، روایت ما این رو مسئله رو ثابت میکنه، هم منابع شیعه داریم هم منابع اهل سنت داریم که این قضیه اتفاق افتاده. بحث اهل بیت علیهم السلام بود که ما خدمتتون عرض کنیم، ثابت کردیم که تعدادی از بزرگان شیعه مثل سید ابن طاووس، مثل ابو ریحان بیرونی، مثل شیخ بهایی و روایاتی که شیخ صدوق و کامل زیارت نقل شده کنار هم قرار داده، اینها ثابت میشه که اهل بیت علیهم السلام قطعا در روز اربعین در کربلا حاضر بودند به همراه جابر ابن عبدالله انصاری و تعداد از شیعیان. و خدمتتون عرض کنم روز شمار این اتفاقات رو هم که مرور کردیم، روز 11 سر اون حضرت به کوفه رسیدن، روز 13 اهل بیت به کوفه رسیدن، روز 15 از کوفه حرکت کردن به سمت خدمتتون عرض کنم شام، روز اول به شام رسیدن، باز دوباره روز 8 از شام حرکت کردن، دقیقاً 13 روز اینها فرصت دارن که از شام خودشون رو برسونن به کربلا. و ما دیدیم که در تاریخ اتفاق افتاده که مثلا خبر مرگ معاویه 7 روزه به کوفه رسیده، مالک ابن اشتر نخعی رضوان الله تعالی علیه خودش رو 7 روزه از شام به کوفه رسونده، خالد ابن ولید خودش رو 8 روزه به همراه تمام لشکریان خودش از عراق به فلسطین رسونده. خب فلسطین قطعا دورتر هست، فاصله بیشتری داره تا شام و راه دورتر هست، حالا از چه مسیر رفتن دیگه در روایت نیامده. و همینطور خدمتتون عرض کنم روایتی که در کتاب شریف کافی هست که یک شخصی خودش رو 10 روزه از سامرا به مدینه میرسونه. خب اینا همه قرائنی نیست که ثابت میکنه که امکان پذیر بوده و نه تنها امکان پذیر که اتفاق افتاده که اهل بیت علیهم السلام خودشون رو روز اربعین به کربلا رسوندن. و ما امسال خدمتتون عرض کنم کم توفیق بودیم و خداوند به ما توفیق نداد، اهل بیت نخواست، خب نشد دیگه. ما اگر قبل از اربعین خودمون رو میرسوندیم امام رضا و از امام رضا میخواستیم قطعا میشد، هر سال این اتفاق میفتاد، میرفتیم قبلش مشهد و از اونجا از امام رضا میخواستیم، امام رضا هم لطف میکردن میدادن، امسال دیگه توفیق نداشتیم. خوش به حال اونهایی که در حال امروز اونجا هستن، روز اربعین قطعا اونجا خواهند بود. ما رو هم از دعای خیرشون فراموش نکنن، التماس دعای خیر داریم از همه دوستان عزیزی که از به خصوص از شبکه ولایت دوستانی که الان جناب استاد ابوالقاسمی، جناب استاد موسوی و سایر دوستانی که اونجا هستن و الان برنامه ما رو میبینن، عاجزانه ازشون درخواست داریم وقتی زیارت میرن ما رو هم فراموش نکنن.
ان شاء الله سپاسگزاریم از شما استاد و کارشناس محترم، ان شاء الله که همه دوستان دعاگوی ما هم باشند که ان شاء الله توفیق این رو داشته باشیم که سالهای آینده در پیاده روی اربعین و زیارت اربعین حضور داشته باشیم. و سخن دیگری باقی نیست، ان شاء الله که برنامه امشب هم مفید واقع شده باشه برای شما بینندگان عزیز. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سلامون علا ساکن کربلا، بر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دبا غریب نینوا، از صف نوکراست منو نکن جدا، دهن و سرای تو ایوون طلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، بزم عزای تو روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. سلامون علا ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دبا غریب نینوا، از صف نوکراست منو نکن جدا، قسم به گیسویت به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم.
شخصیت امروز وارد صحنه بشن اینقدر
که دل از تو بر نگیرم آرزوم یک شب که جون میاد بر لب با حسین حسین بمیرم با حسین حسین بمیرم با حسین حسین بمیرم علامون علا ساکن کربلا پر میزنه دلم تا گنبد طلا من اسمه دوا قریب نینوا از صف نوکرات منو نکن جدا